بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، سیومین جلسه کتاب دیات، صفحه 421، سطر 22، استاد اشتهاردی، 17/4/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. فتقسط الضياء على الأقلاء بحسب ما يراه الإمام عليه السلام من حالتهم في القنا والفقر لعدم ثبوت تقديره شرعا فيرجع الى نظره. وقيل القائل والقائل الشيخ في احد قوليه وجماعتهن على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربعه لأصالة براءة الذمة من الزائد على ذلك. والمرجع فيهما إلى القرف لعدم تحديدهما شرعا والأول أجواز. در كيفيت گرفتن دیه از عاقله از دو جهت بحث هست. یکی این که به نحو تساوی باید باشد، اون کسانی که بنا شد عاقله باشند به نحو تساوی شرکت کنند در دادن دیه، یا مقدر شرعی دارد. دوم این که ترتیب دارد یا این که ترتیب ندارد. مثلا قوم خویشای پدری به طبقات ارث است، ترتیب دارد یا اینکه الاقرب و فالاقرب است. در اولی دو قول، یکیش مصنف فرموده است، دیگری هم شیخ طوسی در احد قولیهش. مصنف می فرماید که موکول به نظریه امام است. وقتی که این قاتل خطعی را پیش امام علیه السلام، امام کنایه از والی امر مسلمین است، حالا خود امام علیه السلام باشد یا نایب خاصش باشد یا نایب عامش، بنابراین که ولایتش عمومیت داشته باشد در همه امور، این و همون اومن یکوم مقامه میشد. مراد از امام یعنی والی امر. گفتن که موکول به نظریه امام است. به هر یکی از این عاقله ها کم، به یکی بگید کم تر بده، به یکی بگید زیاد تر بده، چون تقدیر شرعی ثابت نشده است. وقت به حسب غنا و فقر، مثلا قلت ایلولت و کثرت ایلولت، حالا یک کسی غنی هست اما 15 سال کلفته، مثلا یک کسی یقدی پایین تره اینقدر دلاری نداره اما 2 نفر زن شوهر بیشتر نیست، این نمیشه که اون غنی یا اون فقیره. ممکنه که امام علیه السلام اینا با اون مساوی حساب کنه، بگه اون درسته غنیه اما اینقدر هم آخه نون خور داره. و همچنین سایر جزئیاتی که موجب اختلاف نظر میشد موکول به نظریه امام است. قول دومی است که از شیخ طوسی و جماعتی نقل شده است که فرمودن که غنی نصف دینار باید بدهد، فقیر ربع دینار. حالا این قول یه محذور دیگه ای دارد که او را دیگه متعرض نشدن. مثلا ثلث اولش که این 1000 دینار تلاس دیگه، 300 و خورده دینار، قوم و خویشان همه جمع بکنی اون غنیش نصف دینار بده و فقیرش رو به دینا بدهد، این یک سورس بس نمیشه. اینا محفظ کار کرد، اینا متعرض نشدن. فرمود از قنیگش نصف دینار بدهد، فقیرش ربع دینار. خب باقیش رو از کی بگیرند؟ از بیت المال. اینا میگن باقیش شک میکنیم که زیاده بر این، بر غنی و بر فقیر واجبه یا نه، از براعت ذمه است. فرض کنیم که 15 نفر قوم و خویش دارد، 10 تاشون غنی هم 10 نصف دینار 5 دینار، 5 تاشون فقیر هم 5 ربع دینار 1 دینار ربع، خب این میشه 6 دینار. باقیش رو با چکار کرد؟ مثلا به طبقات بعدی، مثلا مخبری باقیش رو اینجوری میشه که به روی موازین سابقی که فرمودن، اگه به کلی قوم و خویش نداشت تکلیف چی بود؟ به معتق. اگر نبود به زامن جریده، اگر نبود امام، خود امام باید از بیت المال معاف بدهد. اگر این قول دومی که میگن علی الغنی نصف دینارن و علی الفقیر ربع دینارن، سلس اول هر سالی که میخوان بدهند اون مقدار غنی و فقیر جمع بشد به اندازه یه سلس دیه کاملا نخواهد شد، بقیهش حکم اون کسانی را که هیچ کس را ندارن. تکلیف چی بود؟ فرمودن خب ترتیب چیزه، معتق و زامن و امام. این هم اینجوری باید گفت، اینجا متعرض نشدن، لیکن لازمش اینه. و این استدلالی هم که میکنن که لأصالت البراء من الزائد، براءة ذمه از زائد، زیاده بر این گفتن شک میکنیم. اما غنا و فقر چیه؟ آیا غنی و فقیر شرعی مراده؟ ها در باب زکات و خمس و سایر وجوهات شرعیه که انما صدقات للفقراء، و همچنین وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و ذی القربى و المساکین. خب اون یه حد شرعی دارد که مثلا فقیر منهو و غنی منهو. اونجا حد شرعیش علما ذکر فرمودن که خرج سالیانه نداشته باشد. کسی که خرج سالیانه را ندارد، یعنی نه بالفعل دارد که الان انبار کرده تا یک سال بسش میشد، و نه بالقوه دارد که کسبی بکند که روز به روز از درآمد کسبش خرجش کفایت بکند. این غنی به شرط مردم اگه کمکش کنند این میشه غنی. این گفت گدایی کن تا محتاج خلق نشی. خب این گدایی خودش این محتاج خلق دیگه. وقت غنی اینجوری ما زیاد داریم. الان معمول شده بهشون میگید که زکات بدید، زکات فطر. میگه توی ولایت ما فقیر پیدا نمیشه. فقیر اینجوری که مردم کمک میکنن، دست دهندگی مردم زیادتر شده، مردم کمک میکنن، نمیدونن از گرسنگی میره. لازم نیست که مثلا گرس نباشد یا مثلا صفر الید باشد. غنی اگه اونجوری که در اونجا ذکر کردن این است که اگر مردم کمک نکنن خودش نداره، خودش نداره، ولی این که مردم کمک میکنن. حالا بنابراین ماها که شهریه میگیریم غنیم یا فقیریم؟ اگر این شهریه را ندن همشون، خب یعنی همه نه، حالا یه عده زیادی کثیرشون چیزی ندارن دیگه، مخ میشه گفت اینا اغنیا، پس اینا زکات نباید بگیرن، فطریه نباید بگیرن، خمس نباید بگیرن، یا نه این قضیه به شرط المحموله، زید قائم قائم است. البته اون کسیه که کمکش کنن غنیه، کمکش نکنن نه. بحث این است که بدون کمک خودش دارد یا ندارد، یعنی خودش یک درآمدی داشته باشد که در از درآمد مستقلات ملکی یا کسب یدی یا چیزهای دیگه، و الا اگر بهش بدن غنیه. خب حالا این مثل یک کسی است که دائما مهمون یک کسی باشد. حالا این آدمی که دائما مهمون صاحب کنه هم بعدش نمیاد چه نمیگه برو، این غنیه، به این زکات نمیشه داد، برای اینکه این مهمون هم 12 ماه هم مهمونه. معلوم نیست این جوری باشد که مثلا یه ده خیال میکنن که غنی الان زیاد است و فقیر کم است و در ده ما میگن غنی فقیر پیدا نمیشه. دو این فقیر اینجوری که مثلا یه دسته را میگن که بنیاد مستضعفین کمک میکنه. خب حالا بنیاد مستضعفین کمک میکنه، این فقیر این قنیه که یا اینکه او چون کمک میکنه خرچه باش میده، اما اون که خرچه میده این که طلب که ندارد، که این که طلب ندارد، مثل شبیه ما ها میمونه دیگه. اگه یه ماهی مثلا مسلمین مرحوم آقای بروجردی با اون عظمتش بعضی ماه ها یادم از شهریه نمیداد، میگفت نرسید است، یعنی مسلمان ها کاسبیشو نگرفته، این ماه وجوهات نیوردن. خب حالا از آقا کسی طلب داره بگید که دفعه دوم که میدی باید دو ماه بدی، برای اینکه طلب داری. مثل حقوق اداری ها میمونه، مثلا این معلمین و اون کارگران و ارگان های اداری حقوق دارن و مستخدم هم و در مقابل خدمت بهشون چیز میدن. ماها که درس میخونیم در مقابل درس نیست، مصرفش اینه، انما صدقات للفقراء والمساکین، مصرفش اینا هستن، نه اینکه فقرا و مساکین طلب دارن. بنابراین عرض کنم که یقدی میشه توسعه داد فقرا را، که فقرا زیادن. خیلی وقتا مثلا بعضی از رفقا فطریه میارن میگن که شما فقیر را آشنا هستید بدید، ما هرچی میگردیم فقیر پیدا نمیشه. خب حوزه اگه به این معنا که من عرض میکنم نصفش فقیره، به این معنا که اگر بهشون ندن خب ندارن دیگه، بفرض اگر داشته باشن یه ماه دو ماه خرج سالیانه را ندارن، یعنی نه درآمد ملکی دارن و نه اینکه حاضری دارن و نه ارثی بهشون رسیده و نه یک کسب یدی دارن، که این کسب یدی ولی اونایی که کاری میکنن حقوق برن مستخدم هم در مقابل عمل یک کاری بهش میدن، ولی اون که عملش مثلا عمل چیزی باشد دینی باشد، مثلا مؤذن مسجده، این حالا در اذان که ماهی فرون مبلغ حقوق بهش میدن اذان بگه، این غنیه. برای اینکه این و اما اگر سانچه اینجوری نیست، آیا ببینیم که در اینجا هم که میگن، حالا بیشتر این درست ندید، در اینجا هم که میگن که برغنی نصف دینارن و بر فقیر ربع دینارن، غنی فقیر اونجوری مراده یا نه؟ اینجا عبارت شهید ثانی این است که میفهمان تهدیدی برای غنا و فقر نیست، موکول به عرفه، عرف و محلقه توسعه میدن. مثلا عرفها فرونکس دولتمند است، حالا اصطلاح سابق اینجوری بود، میگفتن فرونکس دولتمند است، دولتمند است یعنی دارایی دارد، نه فقط همون روز به روز خرجش را دارد بهش نمیگن دولتمند. اما اگر موکول به نظر عرف شد، این اوسع دائرتن است از اونی که در بحث زکات و قمص گفتند، برای اینکه خرج سالیان اون کسی که خرج سالیانش را سر به سر دارد در نظر عرف غنیش نمیگن، ولیکن شرعن غنیه، خرج سالیانش را دارد نمیشه زکات پیش داد و نمیشه قمص پیش داد اینطوری. و اما اگر اینجا که میگن دیه را از غنی اشفاق اینجوری، گفتن که چیز ندارد. اینم توجیه فرمایش شیخ دوستی، ولیکن شهید ثانی میفهمان الاول اجود که موکول به نظر همون امام علیه السلام یا کسی که بنابع امام هستن، این کارها موکول به نظر او میفهمان. و تقصت و دیه علال آقله، تقصیت و توزیع می شود دیه بر عاقله. چجور توزیع می شود؟ به حسب به مقتضای چیزی که می بیند او را امام. اونی که می بیند چیه؟ من حالت هم، از حالت اون عاقله. فی القنا و الفقر، چرا ما یراه الامام است؟ لعدم ثبوت تقدیری شرعن، به جهتی که ثابت نشده از تقدیر اون چه چیز، تقدیر ما یعطا اون چیزی که از جانب عاقله گرفته می شود، مقدر نکردن که کی چقدر بدهد شرعن. فیرجع الی نظره، پس رجوع به نظر عرض کنم که امام علیه السلام می شود. اینجا نوشته تقدیری ای تقدیر تقصیت دیه. خب به قرینه مقام مثلا بگیم ضمیر شما می گرده به تقصیتی که از تو قصد استفاده می شود. وقیل والقائل الشیخ فی احد قولیه، شیخ طوسی دو قول دارد، یکیش همین است که مصنف فرموده، دومش این است که و جماعتی گفتن علی الغنیه نصف دینار و علی الفقیر ربعه، چرا بیش از این دیگه نی؟ لأصالت براءت الذمه من الزائد علی ذلک، برای اینکه اصل براءت ذمه از زائد بر نصف دینار برای غنی و ربع دینار برای فقیر. ما هر کسی آورد بر امام میشد دیگه. و المرجع فیهما، مرجع در این دوتا یعنی فقیر و غنی، آیا حقیقت شرعیه دارد که الغنی منهو و الفقیر منهو؟ میفهمان نه، و المرجع فیه ما الی العرف لعدم تحدیده ما شرعن، برای اینکه تحدید شرعی نشده است. این فروق نو و الاول و اجود، شهید ثانی می فهمان قول اولی اجود است که موکول به نظر امام است. و این بحث اولی. بحث دوم عرض شد که حالا به ترتیب دفعتن واحده همه قوم خیشنا ال اختلاف طبقات این باید جمع بشن، غنیشون اینقدر و فقیشون اینقدر یا نه به حسب مراتب مختلفه. مصنف می فهمان و الاقرب و از ترتیب توضیح، اقرب این است که مترتب باشد در توضیح، یعنی با بودن اقرب از ابعد نگیرن. و فرض اگر از اقرب مقداری که امام نظریه داد به اندازه ثلث امثال کفایت کرد از این عاقله ها فهوه، و الا انتقال پیدا میکنه به طبقه بعدی و همچنین انتقال به طبقه سوم. و بنابر قول دومم علالغنیه نصف دینار علالفقیر رو به دینار، اگر اون طبقه اولش پر کرد اون ثلث را فهوه، و الا انتقال پیدا میکنه به طبقات بعدی. و الاقرب از ترتیب و توزیع فیأخذ من اقرب طبقات، این اگه یأخذ بود بهتر بود، یا یأخذ یعنی اون ولی مقتول میگیرد یا امام میگیرد و یا اخذ میشود. فیأخذ یا فیأخذ من اقرب طبقات، اولا از نزدیکترین طبقات گرفته میشود. فإن لم يحتمل تخطى الى البعيده، اگر تحمل نکرد یعنی اون اقرب طبقات کفایت نکرد، تخطی و تعدی و تجاوز میکنه، گام بر میدونه، یه قدم بر میدونه به طبقات بعیده به اصطلاح. تخطى الى البعيده یعنی الى طبقه البعيده. ثم الابعد، بعیده هم نشد به اون ابعد. و هاکذا و هاکذا ينتقل مع الحاجه الى المولى، تا به مولای معتق برسد. ثم الى عصبته، اگر داشته باشد به قوم خیشای مولای معتق به اصطلاح. ثم الى مولا المولا، ثم الى الامام، آخرش منتهی به امام شه گنش کرده نبود. و یحتمل بسطها على العاقله اجمع، در مقابل این الاقرب این است که شهید ثانی میفهمان محتمل است بگیم نه، اون دیه را از ابتدا همون توضیح میکنم بر همه قوم خیشا، هم از اینکه اقرب و ابعد باشن یا نباشن همشون یک سره. و یحتمل بست اون دیه را بر عاقلت اجمع من غیر اختصاص بالقریب، چرا؟ لعموم الادله. و علال قول به تقدیر، و بنابر قول دومی که شیخ طوسی و جماعتی فهمودن که علال غنیه نصف دینارن که تقدیر کرده اند، لولم تسعد طبقت القریبه الدیته به نصف و ربع، اگر سعه پیدا نکرد طبقه نزدیکتر دیه را به سبب نصف دادن در غنی و روب در فقیر، اون توقل الى ثانیه، انتقال پیدا میکنه به طبقه دوم. و ها کذا الى الامام علیه السلام، حتی لو لم یکن له الا اخون غنیون اخذ منه نصف دینار، حتی اگر نباشد برای اون مگه یه دونه برادر دارد که اون غنیه، خیلی نصف دینار را ای میده، دیگه هیچ کسی ندارد، اخذ منه نصف دینار و الباقی الى الامام، باقیش بر امام هست. امانوشه ایشون متعرض شده، ما شرق قبل من خاکران متعرض نشده. بله معلوم میشه که اینی که میگن علالغنی و علالفقیر به عدد اینا که گرفتند باقیش منتقل به امام میشد، و از آنه که در این زمانها مولای معتق و زامن زهری و حرفا نیست. این هم تموش شد. ولو قتل الابو ولدهو عمدن فدیتو لوارس الاب، در کتاب ارث اونجا در اوائل ارث موانع ارث چند چیز ذکر کردن که سه چیزش مسلم است که موانع ارثه، قتل و رق و کفر، اینها میگن موانع ارث. یکی از چیزهایی که موانع ارثه قتله، و خود شهید ثانی اونجا معنا کرده ای قتل الوارثه المورثه لولاهو، اگر چانچه این قتل نبود این وارثش بود، حالا که این قتل آمده این از وارثیت می افتد. اینطور معنای این که وارث قاتل باشد، یعنی علا تقدیم که قاتل نبود وارث بود، حالا که قاتل شده از ارث ممنوع میشه. اونجا اون وقت سه قسمش خواب ذکر کردن، قتل عمدی و قتل شبیه به عمد و قتل خطای مرد. در قتل عمدی مسلم است که از همه ما ترکش ارث نمی برد، و دیهش هم که معلومه که دیه هم که می دهد دیه ارث. و همچنین در قتل شبیه به عمدم که دیه برگردن خودش است، این دیگه از اون نسبت به چه چیزش محل خلافه، نسبت به غیر دیه بقیه اموالی که اون مقتول داشته، این میخواسته مثلا فرض کنید بزندش ادبش کند افتاد و مثلا به وسیله این ضرب مرد، آیا اینجا قاتل ارث میبرد یا ارث نمیبرد؟ دو قول اونجا. در قتل خطعی مسلم است که از غیر دیه ارث میبرد، یعنی اگر چانسی این میخواست که زید بزند خورد به پسر خودش یا خورد به پدر خودش، و یا اینکه میخواست که گنجش بزند خورد به انسانی که اون انسان مورث این بوده، پدرش بوده یا پسرش بوده، این اینجا نسبت به ماترکش ارث میبره. اما نسبت به این دیه، حالا این آدمی که قاتله و دیهش هم که برای عاقلش هست، خودش که نباید بده، این آدمی که پدر خودش را خطعا محزن کشته، دیهش را از عاقلش میگیرن. او مخیشا به این ترتیبی که فهم بودن، اون وقت بگیم خب حالا این که دیه را میگیرن یک قدیم به خود این بدن، بدن که اینم وارثه دیگه. ایشون میفهمان که این از دو جهت عرض کنم که یکی این که یعنی اون دوتای اولیش که از دیه ارث نمیبرد تقریبا مورد تسالمه، این سومیش که خطا محضه، آیا از دیه خطا محض ارث میبرد یا نه؟ شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان که از دو جهت مشکله که بگیم که از دیه ارث میبرد. به جهت این که عاقله، خب این آدمی که قاتل خطعی بوده عاقله، این باید دیه بدن، اون وقت دیه را بدن به کی؟ بدن به ولی مقتول. اون وقت از جمله اولیای مقتول خود این آدم قاتله، فرض نیست که این پسره پدرش را اشتباهن کشته، خطعا کشته، حالا که عاقله این پسره، پسر باید جمع بشند و دیه این پدر را بدن. اون وقت دیه این پدر را بدن که از جمله دیه بگیره خود این باشد. میشمان که این تقریبا در ارث هم اشاره کرده که الدفع الی نفسه غیر معقول، که انسان خودش از خودش دیه بگیرد، به این معنا که این عمل خودش که سبب شده است از باید دیه بر عاقله باشد، اون وقت بگیم که یک قدی از این دیه را به خود این قاتل بدن، برای اینکه این هم جز ما ترک حساب میشه، جز ارث حساب میشه، چون علما بر حسب روایات دیه را حکم ارث برش مرتب میکنن. نوشتن که اگر کسی وصیت کرده است که ثلث مال مرا برای من خرج بکنید و تصادفاً این را خطا انکشتن، ثلث دیهش هم باید خرج بکن، و ثلث حین الوصیت ملاک نیست، ثلث حین الموت، ثلث حین الموت دیه هم جزش میشه، پس دیه هم جز ما ترک حساب میشه. و عرض کنم که اینجا اون وقت بگیم که دیه که بر عاقله است، خود این قاتل از این دیه ارث میبرد، این میگن که معقول نیست، به اینکه خودش از خودش ارث میبره، مثلا عمل خودش. و وجه دومش نیست که العقل یعبا عن ذلک، یعنی عقل قبیح میدوند یه همچه حکم شرعی را، انسانی که میخواسته مثلا گنجشک بزنه، حالا زده پدرش را کشته، بعد برد به اون عقل ها بگه که خب حالا پولش، پول کشتن ما بدید، یعنی من کشتم پولش را بدید، خب این عقلا قبیحه، خب خودت کشتی، حالا پولش عقل ها جمع بشن، فرض کنید وارث منصب یه نفره، حالا این بگیم که پولش را بدید، این میفهمن العقل یعبا عن ذلک، یقبه، این عمل را قبیح میدوند، تقبیح میکند که یک کسی بکشد یک کسی را، بعد برد به اون دیگرون، به یه طایفه دیگری که خبر ندارن بهشون بگید پول کشتن من را بدید، و اینکه دیه بر عاقله است، این دیهش هم ارث من میرسه، پس دیهش را بدید، این عقل قبیح میدوند. از این به این دو دلیلشون میفهمن که نسبت به دیه ممنوعه، ولو این که نسبت به سایر ماترکش ممنوعیت ندارد در قتل خطعی. ولو قتل الابو ولده عمدن، اگر بکشد پدر فرزند خودش را عمدن، خب از ماترک اون که ممنوع از ارث است، قاتل ممنوع، قاتل عمدی، فدیت لوارث الابن، دیه ای که باید که بدهد پدره باید دیه بدهد، اما خودش دیگه از این سهم ندارد، باید دیه را بدهد به وارث پسر، این پسره خودش فرزندی دارد، مثلا مادری دارد، باید بدهد به مادرش و به فرزندیم. این اتفاق اگه اتفاق بیفتد وارث اب، ولا نصیب للاب منها، بهره ای برای پدر از خود دیه نی، فان لم یکن له وارث سوى الاب، فالامام، اگه این کسی که قاتل عمدی غیر از پدر هیچ کس ندارد، باید دیه را به امام بدهد، به ولی امر مسلمین بدهد، و اگر نباشد برای او وارثی سوای پدر فل امام. ولو قتله خطعا، این عمدیش، و اما اگر خطعا او را کش فدیتو علال آقله، یعنی خطای ماست. ولا یرسول ابو منها شیعن علال اقوا، در اون قتل خطعی نسبت به سایر اموالش ارث میبرد، و در کتاب ارث اونجا ذکر فرمودن تفصیلش را. و اما نسبت به خصوص دیه محلش کار محل خلافه. میفهمون ولا یرسول ابو ارث نمیبرد پدر، پدر قاتل خطعی از اون دیه چیزی را، دیه که یعنی آقله باید بده، علال اقوا، به دو دلیل. یکی لأن العاقلت تتحمل عنه جنایته فلا یعقل تحملها له، عاقله تحمل میکنن از جانب خود این پدره، یعنی عاقلهی که دیه این را میدن از جانب این میدن، اون وقت عاقله برای خود این تحمل دیه بکند، میگه معقول نیستی مطلب. لأن العاقلت تتحمل عنه، تحمل میکنن از جانب پدر قاتل خطعی جنایت اون مقتول را، فلا یعقل تحملها له، هم تحملها عنه باشد و تحملها له باشد، هم از جانب او تحمل کنم برای او تحمل بکنم، این معقول نیست. این یک دلیل. دوم ولقبح ان یطالب الجانی غیره به جنایت جناها، قبیح است این که مطالبه کند جانی، پدر قاتل خطعی که جانیه، بیاد به عاقله ها بگد من که این فرزند ما اشتباها کشتم پولشو بدید، این قبیح است، شهر این را امضا کند، این قبیح است. ولی قبح ان یطالب الجانی غیر خودش را، یعنی غیر جانی را که عاقله باشد، به سبب جنایتی که جناها، خود اون جانی جنایت وارد ساخته. ولولا الاجماع على ثبوتها على العاقل لغيره لكان العقل يعبا ثبوتها عليه مطلقا، کرارن فرمودن در خلال این بحث عاقله که اگر نبود اجماع علما و روایاتی که ازش استفاده میشد برای اینکه دیه بر عاقله است، عقل زیر بار این حکم نمی رود که یک کسی تو خونهشون خوابیده بی خبر در گلباب بکنن بگن که پاشو چی شد، یه بعد از داشتی اونجا تو اشتباهان خطاً یک کسی کشته دیشو بده، میگه من که الان خوابیدم که، من که خبر ندارم، مجرم مرگ بشه فلان، بنا میکنه نفرین کردن و اما شهر گفتن نفرین به درد نمیخوره، باید بدی دیه بر عاقله. خب اگر اجماع در کار نبود خود این حکم را عقل زیر بارش نمیرد، لیکن چون اجماعیه در مقابل اجماع نمیشود که انسان مثلا ارزنده مکنه. یه بنده خدا یه وقتی تقریبا 18 سال پیش در یه جای بود، کتابی نوشته بود، پشت کتابش فهرست نوشته بود که نگارنده، اون کتاب دادن بنده، من فهرست اول نگاه میکنم چی نوشته، نگارنده چند جا خلاف مشهور نظر داده است، خیلی نگارنده چند جا خلاف اجماع نظر، این دومه یه خواه انداختم کتاب دو هرچی که میخواستم، نگارنده غلط میکنه که چند جا خلاف اجماع نظر نده، خواه نگارنده مگه نمیبینه همه علما اینجوری گفتن مثلا این خلاف اجماع، این خلاف اجماع خیلی جرأت جبرئیل میخواد که آدم وای ناظر بشه اینا، ولا به حسب موازین علمی دیگه نمیشه برخلاف اجماع. اگر اجماع در این الان مسئله تقریبا عقلی تا اندازه‌ای، مسئله این که دیه بر عاقله است و مردم زیر بارش نمی‌روند و تعجب میکنن، حتی اهل علم هم های میل دارد توجیه کند و های بگرد اون زمان اینجوری بوده و این زمان های قیاس را بیندازد و استثانات عقلیه را جریان بدهد، اینا برای این است که خلاف عقل به نظرش میرسه، لیکن چون اجماعیه از زمان غیبت سقرا الى زمان نهازا، حتی در تحریر هم هست، در همه رساله های عملیه علما و مناجع تقلیه هست که دیه بر عاقله، اون اگه دیه بر عاقله شد دیگه نمیشه آدم عقل بکار بزنه. ایشون میفهمان اگر نبود این مسئله اجماع، اصلش هم ما زیر بارش نمیرفتیم، ولیکن چون در اصلش اجماع است، در خصوصیاتش که موارد مشکوکی هست باید که مطابق همون قاعده رفتار بشه. بله، ولولا الاجماع على ثبوتها، اگر نبود اجماع بر ثبوت دیه بر عاقله برای غیر این آدم، لکان العقل یعبا ثبوتها، یعنی دیه بر عاقله است برای غیر قاتل، برای غیر جانی، لکان العقل یعبا ثبوتها علیه مطلقا، هر آینه بود عقل ابامه که ثبوت دیه را بر این عاقله به قول مطلق، چه هم داشته خطاش مرد باشد یا خطای شبیه به هم، هیچ چیش ها مردم قبول نمی کنند که دیه بر عاقل هست یعنی چه، مگه اینکه بگن اجماعی و تعبده. وقیل یرس منها نصیبه، قول دوم این است که نه، ما که مسئله عقلی نیست که اینجا بنشیم بگیم عقل قبیح می دونه. ادلهی که دلالت دارد برای اینکه در قتل خطعی انسان ارث می برد، میخواست گنجوش بزند یکی از مورث های خودشو کشته، بگیم خب این ارث میبره از این، خب همینطور که از سایر اموالش ارث میبره، دیه هم یکی از امواله. و اطلاقات و عمومات ادله ای که وارد شده است برای اینکه انسان از یعنی قاتل خطایی از مورثش ارث میبرد، شامل دیه هم میشه. ما حالا چیکار داریم بگیم عقل قبول نداد و عقل قبول داد؟ اینا دلیل اطلاق دارد یا دلیل اطلاق ندارد؟ حالا اینایی که من مثال عرض میکنم، نه برای اینکه فقط همون حرف بزنیم، اینا میخوام توجه پیدا کنه آقایون. یه بنده خدا که اونم مرحوم شده دنیا رفت، این عرض کنم که حالا هرچی با خدای خودش هرجه، اونجا یه مقداری حمله به علما کرده در یه کتابی که نوشته، نوشته است که از اینها اگر بپرسی که مثلا سینه زدن و زنجیر زدن و قم زدن و نمیشه چی اینا حلاله یا حرامه، بهش میگن که نخه حلال نیست. اول بهتون میزنه بوله ما، بعد میگن نخه حلال نیست. میگن خب اگه حلال نیست پس تو رسالاتون بنویسید. میگن مصلحت نیست. یه مثال، اگه از اینا بپرسید که رادیو و تلویزیون اینا حلاله یا حرامه، اون زمان خب علما نمی نوشتن حلاله. امام که آمد فرمود با مزخرفاتش ما مخالفیم و با غیر مزخرفاتش مخالف نیستیم، مردم جرأت پیدا کردن های تلویزیون خرید. وقت اون زمان نمیشد این حرف رو بزن، اون زمان هم امام نمیگفت. رساله اون زمان سابقش نگاه کنی دارد که جایز نیست، جایز نیست چون اکثریتش با فساد بود. وقت اون نوشته است که اگر از اینا بپرسی که تلویزیون حلاله یا حلاله، میگن حلاله. میگه خب پس بنویسید حلاله. میگن مصلحت نیست. از این مثال ها چند تا زده و تقریبا حمله به علما کرده، خودش اهل علم نیست. ما یک کتابی به نام تعلیمات اخلاقی اون وقتا در 82 سال پیش نوشتیم که خیلی هم دولت اون دولت اون زمان تا بود اذیت کرد، که اینجاش برخلاف اینجا سیاست و اونجا میاست و از این چیزا 5 جاش اشکال گرفته. اونجا بنده یه مقدمه براش نوشتم، پیش گفتار به اصطلاح. در اون پیش گفتار نوشتم که این آدمی که این ایرادات رو بر علما میگیرد، این اصلا وارد استنباط فقهی نیست، در عالم فقاهت کار نکرده. ببیند که فقیه در موقعی که در کرسی استنباط مینشیند، نظر ندارد به اینکه این استنباط که دارد میکند اینجا ایران است یا نجف اشرف است یا مدینه است یا امریکا است یا اروپا است که بگیم که زمان و مکان دخالت دارد. فقیه است و اطلاقات ادله. آیه شریفه که میگه اوفو بالعقود، میگه اطلاق دارد. احل الله البیع و حرم الربا، اطلاق دارد. میخواد همه بانک های عالم ربا رواج پیدا کرده باشه، این میگه درومه. برای اینکه آیه میگه احل الله البیع و حرم الربا، و همچنین از ادله استفاده میکند برای اینکه فلان چیز حلاله، نظر ندارد که مصلحت وقت چیه، مصلحت نیست و مصلحت هست. اصلا اگه فقیه دنبال مصلحت اندیشی بگردد، فقه اسلامی به هم میخوره. اون چی که نظریهش هست باید بگوید. مرحوم آیت الله آزمای بروجردی رضوان الله علیه تو درس اصولشون یه روز میفهمودن که این آیه شریفه ای که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بیناه للناس و الهدى من بعد ما بیناه للناس اولئک الذین یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اون کسانی که اون چیزهایی که ما فرو فرستاده ایم اینا کتمان میکنند بعد از آنی که ما بیان کرده ایم هدایت را برای مردم، اینا را خداوند عالم خودش و همه لعنت کنندگان ما سوی الله همه را لعنت کنند. آقا میفهمدن این آیه نمیگذارد فقیه اون چیزی را که میفهمد حرامه بگد حلاله و اون چیزی را که میفهمد حرامه حلاله بگد حرامه، فقیه اون چه که میفهمد باید بگوید. آقای بروجردی یه وقت نقل میکردن در مجلس دیگه در فقهشون میفهمدن مقدس اردبیلی با همه تقدسش به تعبیر ایشون بودا میفهمود با همه تقدسی که داشته میفهمود است احوت این است که اون چه که فقیه میفهمد بگوید، اگه فهمید که عرق جنوب از حرام پاکه نگد احوت این است که اجتناب کنید، احوت این است که اون بگد پاکه، اگه فهمید که خون تخم مرغ پاکه احوتش نیست که اون برنیست در خون تخم مرغ پاکه نگد باز احوت نیست که اجتناب بکنید. چرا؟ بزنی برخلاف فهم خودش چیزی را به مردم تحویل نده. اینه یه مطالبی است که فقها وقتی که در کرسی استنباط می نشینن اونجا اهلش باشد میفهمد که راه استنباط مصلحت اندیشی نیست، که آدم مصلحت اندیشی کنه ببینه که اگر امریکا و اروپا غلبه بر ایران پیدا کرده بنویسد نه این تلویزیون حلاله و این چیز آواز و رادیو و بساط نه، و اگر نه غلبه پیدا نکرده یکی قبل عقب نشینی کردن بگه حلاله، نه اون چی که میفهمد باید بگوید. و اون اصلا وارد استنباط احکام شرعی به هیچ وجه من الوجود نبود و خب یه مقداری چی بود علا کل حالن. اون وقت اونجا ما جواب اون بنده خدا عرض کردیم که این چون خودش اقرار دارد برای اینکه من فقیه نیستم و مجتهد نیستم و فلان فلان، همین اقرار اوغلا علا انفسهم جائز کفایت میکنه. حالا مسئله استنباط و حکم شرعی مسئله تندیشی نیست که آدم بگوید که عقل قبول نداره، خیلی از احکام شرعیه را عقل قبول نداره، بلکه شرع فهموده است دیگه، مگه بنا شده است که اون چی که اونی که ما شنیدیم میگیم میگن که کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، معناش اون وریه، یعنی کل ما حکمه به الشرع حکمه به، نه اینکه هر چی که عقل حکم میکنه شرعم باید مطابق اون حکم بکنه، اینجوری نیست، ملازمه یک جانبه است، یک طرفه است، دو جانبه نیست. الان کل عالم این قیله میگوید مایم و اطلاقات ادله، اگر ادله میگوید که قاتل خطعی از مقتول ارث میبرد و از اون طرف هم ادله بگوید که دیه هم جزء ارث صغرا کبرا تشکیل میدیم، میگیم ها ادیتو من الارث و کل ارثن یرث القاتل الخطئی فدیتو یرث القاتل الخطئی، مثل شکل اول العالم متغیر و کل متغیر حادث فر عالم حادث، اینجوری نتیجه گرفته میشه. این قیل هم اینجوری میگه و قیل یرث منها ارث میبرد از اون دیه نصیبه او ان قلنا به ارث القاتل خطئا، اگر در اصل مسئله ارث گفتیم که قاتل خطایی ارث میبرد چنانچه میگن. چرا؟ لعموم وجوب دیه علی العاقل و انتقالها علی الوارث، چون عموم دارد ادله‌ای که میگه دیه بر عاقل واجبه و اون دیه هم انتقال پیدا میکند به وارث، هم دیه بر عاقل واجبه و هم دیه انتقال به وارث پیدا میکند، فرض نشه که این قاتل هم یکی از ورثه هاست. و حیث لا یمنع هذا النوع من القطع الارث یرث الاب لها اجمع، و چون که مانع نمی شود این نوع از قتل یعنی قتل خطئی ارث را، ارث میبرد پدر مر اون دیه را اجمع اگه تنها باشد، او نصیبه او یا سهمی خودش را اگه شریک دارد در ارث. چرا؟ عملا بالعموم. ولو قلنا ان القاتل خطا لا يرث مطلقا، بلی اگر در کتاب ارث گفتیم که قاتل خطایی چه از اموال دیگرش چه از این دیه از هیچ کدوم ارث نمیبره، خب این درسته ما. ولو قلنا ان که قاتل خطا لا يرث مطلقا، مطلقا ارث نمیبره نه من دیه و نه من غیر دیه، او من دیه یا لا اقل بگیم از خصوص دیه ارث نمیبره، فلا بحثه و کذا القول لو قتل ابن اباه خطا، این در صورتی که پدر پسر را بکشه، عکسش هم میفهمه اینجوریه، پسره اگه اشتباه هم پدر را کشت همین بحث درش هست و این قیله راشون دیگه رد نمی کند با اون توجیهی که عرض کردم دیگه باید جور باشه درست باشه. از سالس فل کفاره، این تموم شد دیگه بر عاقله دیگه تموم شد. بحث سوم در کفاره است. اللازمت للقاتل به سبب القتل مطلقا. مسئله دیه حق ناسه، کفاره حق الله. در قرآن مجید صراحتا فرموده است که کسی که و من قتل مؤمنن خطاً فتحریر و رقبه، کسی که مؤمنی را خطاً بکشد این باید بنده آزاد کند. ما فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، اگر نه دو ماه دو مثلا 60 مسکین تام. کفاره قتل خطعی مرتب است، مخیرنی. اون وقت این کفاره مال حق الله است، یعنی یک زیروحی را انسان بیروح کرده است و مؤمن بوده و موحد بوده و خدا پرست بوده، ولو اشتباهاً انسان این کار کرده، برای این اشتباه شارع مقدس گفته است که باید یا 60 روزه بگیری یا 60 مسکین طعام بدهی. اسم این را میذارن کفاره، یعنی پوشاننده اون خطایی که از انسان سر زده است اون میپوشوند، چون کفاره اصل اشتقاقش از کفره، کفرم به معنای ستره. اللازمت للقاتل، اون کف برفض اگر قتل عمدی باشد کفاره جمع واجبه، هم باید 60 روز روزه بگیرد و هم 60 مسکین طعام، اگه بنده هم باشد بنده ای آزاد بکنه. در کفاره در قتل عمدی جمع و در قتل غیر عمدی تخییره یا ترتیبه علالقوله. در کفاره ای که لازم برای قاتل است به سبب قتل مطلقا، یعنی هر قسم از قتلی باشد، عمد و شبیه به عمد و خطای مرد. وقت تقد نمت فی کتابها، در کتاب کفارات در جلد اول اونجا گذاشته، و اینها کبیرتون، گفته این که کفاره قتل کفاره کبیره است در مقابل کفاره صغیره که بله کفاره هنس یمین، کفاره هنس یمین فکفارت او اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم و کسوت اون و تحریر رقبه فمن لم یجد فصیام و ثلاثه ایام. اونا میان کفاره صغیره، اینجا کفاره کبیره همون 60 مسکین و 60 روزه و اینا را میفهمم. ما اونجا گفتیم برای اینکه کفاره قتل کبیره است، مرتبه هم هست. کفاره افطار ماهان باره که رمضان عمدن کسی روزه بخورد مخیر است بین 60 مسکین و 60 روزه، لیکن اینجا مرتبه و انها کبیرتون مرتبتون فلخطا و شبه در خطا و در شبه خطا. و کفارت جمع فلعمد، اگر عمد باشد هر سه کفاره را باید بده. خب این کفاره قتل در صورتی است که بل مباشره باشد، یعنی یک کسی بکشد عمدن یا اینکه بزند و او اشتباها بمیرد و یا اینکه حیوانی را میخواد بزند به انسانی بخورد، اینا خودش مباشرت داشت. و اما تسبیبی اگر چانچه سبب برای مردن کشته شدن کسی دیگه شد، اینجا هم کفاره دارد یا نه؟ میفهمم ولا تجب و مع تسبیب. حالا برای تسبیب چند تا مثال میده. کمن ترح حجرن فعصر بهی انسانون فماد. مقداری از این مسائل در کتاب قصاص اوائلش گذشت که اون اقسام قتل های عمدی چند به اندازه صفحه و نیم مصنف های گفت او فلان او فلان. یکی از این ها این است که مثلا اگر انسان یک سنگی را سر را بیندازد عمدن، و اون وقت عرض کنم که دیگری پاش لغزید و به اون سنگ خورد افتاد مرد، این پوسته های لزج، پوست هندونه، پوست پرتقال، از این چیزا آدم میخواد باید کنار دیوار بذارد. شرعاً وظیفه‌اش این است که وسط نه اندازد دور. خب یه بنده خدای پاش میخوره لغزش پیدا میکنه میفتد، اون وقت این آدم زامن میشه، پاش تبر زامنه، بمیرد زامنه، سرش بشکنه زامنه. هر مقدار جنایتی که وارد شود به وسیله اشیاء لزجهی که در مسیر راه های عمومی انداخته میشود انسان زامنه. سنگی را نصب بکند سر و کسی دیگه پاش بکند، این میفهمان زامنه. اما دیگه کفاره نداره اون کسی که سنگی را وسط راه انداخته و یکی دیگه پاش خورده بود و افتاده مرده، این دیگه کفاره نباید بده. دیه دارد فعصر بهی انسانون فماته او نصب سکینن، یا اینکه کاردی را، چاقویی را، شیشه ای را، مثلا این شیشه خورده ها را در ملک خودش اینا ریخته و من بی اذن او میرم اونجا، خب خب اون مربوط به اون نیست. و اما اگر در غیر ملکش، در معابر عمومی، در جاده های عمومی، اینایی که برندگی دارد و کشندگی دارد اینا نسبش بکند فی غیر ملکی، فهلا که به آدمی یون یه آدمی طلب بشود، اینم باز قتل هست ولیکن کفاره ندارد. و این وجبت دیه، گرچه دیه واجبه، و این نما تجب مع المباشره، همانا اون کفاره واجب میشد با مباشره. و تجب به قتل السبی و المجنون ممن هو به حکم المسلم کما تجب به قتل المکلف، واجب میشود کفاره به سبب کشتن سبی و مجنون، یعنی ظاهرا اضافه مصدر به مفعوله، یعنی بچه را بکشن یا مجنون را بکشن، نه بچه بکشد مجنون بکشد. قتل السبی یعنی قتل الانسان السبیه و المجنونه، اینجوری اضافه به مفعوله. از کسانی که اون کس به حکم مسلمان است، چنانچه واجب است کفاره به سبب قتل مکلف، یعنی مکلف را بکشه. و یستوی فیها از ذکر و الانثی، مرد و زن در اون مساوی هن. یعنی زنی بکشد یک کسی را، کفارش همون 60 مسکین و 60 روزه و اینا، مردی بکشد مردی را یا زنی را فرقی نمی کند. از ذکر و الانثی و الحر و العبد مملوکن للقاتل و لغیره، اون عبدش هم مملوک قاتل باشد یا مملوک غیر قاتل باشد. لا به قتل کافر، اگر کافر را کسی بکشد، اهم از این که در پناه مسلمین باشد و دمش محفوظ باشد و محترم باشد و اموالش و اعراضش، و یا اینکه کافر حربی باشد که دمش هدره، در هر دو صورت کفاره ندارد. لا به قتل کافر و این کان ذمی گن، گرچه ذمی باشد. ذمی اون کسی ها میگن که با رئیس مسلمین، با امام العصر یا نایب عام یا نایب خاص، چه نایب خاص یا نایب عام، بنابر قولی که شهید ثانی در یه جا اشاره کردن، فرمودن بنابر قولی نایب عام من میدونه قرارداد ذمه را بنده. در تحریر امام که شون تصریحا هم نوشته است که میتواند بنده. با فرض الان فی زمان نهادا مسلمانان نوبت نمیدن تا به یهودی ها و نصرانی ها برزه، با مسلمانان عینا مثل زمان امیرالمومنین سلام الله علیه است. زمان امیرالمومنین سلام الله علیه همش با مسلمان ها می جنگید. امام سابقا در درس اخلاقشون می شمودن هیچ تاریخی ندارد که علی ابن ابی طالب در 5 سال خلافتش یه وجب زمین گرفته باشه. بگیم یه وجب زمین را امیرالمومنین در زمان خلافتش به مملکت اسلامی توسعه داد. همونه که گرفته بودن، همونه با همون کوفه و بصره و حجاز و جنگ جمل و صفین و اینا، هم حول اوش هم عراق و شام و حجاز و اینا ممالک اسلامی بودن می جنگیدن باید. الان زمان نهازا خیلی از جهات شباهت دارد، یکی همین است که با مسلمان ها می جنگ. یعنی الان که دارن می جنگن دولت عراق به نام اسلام میره تو این حرم حضرت امیر دعا می کند که خدا یا همچه بشد، اون وقت هم تیاره رویل میکند همه مردم میکشه، اینجوری اون دعوای اسلام میکند و این کار را میکنه. و بفض امام هم یه روز جواب شد داد فهمود که علی ابن ابی طالب هم با اونایی که میجنگید همه با مسلمین میجنگید، شما اگه میگید با مسلمون جایز نیست آدم بجنگد، جوابی که برای علی ابن ابی طالب اگه تهیه کردی برای این جواب اینجا هم آماده. علی ابن ابی طالب هم با مسلمان ها میجنگ. منظور این است که مسئله چه چیز یهودی و نصرانی و مجوسی که این سه طایفه اهل ذمه هستند، این در صورتی که اسلام سلطه پیدا کند، حکومت توسعه پیدا کند، بتونن برسن به این مسائل اسلامیه. یکی از مسائل مهمه حکومت اسلامی جزیه گرفتن از اهل کتاب، که متاسفانه تا هنوز بعد از امیرالمومنین به بعد کسی نتونسته است جزیه بگیرد از یهودی‌ها و نصرانی‌ها و چیزهای اینا. زهدی مسلمان‌ها نوبت نمیدن، میگن که یکی از نصرانی‌ها گفته بود ما اگر مجسمه ارز کنم که یهود معاویه را پیدا کنیم در سر معبرها با طلا باید که این مجسمه را آویزون کنیم در همه معابر عمومی مسیحیت، برای اینکه اگر این معاویه قد علم نکرده بود در مقابل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب یه نفر نصرانی نمیذاشت روی زمین بمونه. بازم خدا پدر معاویه را نیامرزد که نمیامرزه. این باعث شد برای اینکه علی ابن ابی طالب کارش پیش نره، به همش آخرش هم خود نگذاشت، آخرش هم کشتند و شهیدش کردن، ترورش کردن و باشه باشه همشه زدند و خوب بخواه نمیشد دیگه. بنامش هست با موازین عادی، با معجزه و با قوه جبرئیلی که ائمه علیهم السلام نمی جنگیدن. وقتی این زمینه عرض کنم که اونها میگن که باید که برای معاویه ما دعاگو باشیم که برای این کار که علی را میدون نداد که به نصرانی ها برسد و الا نصرانیت را از روی زمین بر می‌داشت. حالا مسئله یهودی و نصرانی و مجوسی اگر قرارداد کردن با رئیس مسلمین که در خاک مسلمان ها با 8 یا 7 شرط در کتاب جهاد ذکر کردن میشن ذمی، و اگر نشود این یهودی ها و این نصرانی ها و اینجوری الان چه کارن؟ اینا را میگن معاهد، اینا را میگن معاهد، یعنی اینا عهد و پیمان بستن که در خاک مسلمین بمانند ولو با اجازه فساق مسلمین. اون وقت اینها اگر عهد و پیمان بستن با همون شرایطی که مثلا متعرض ارض مسلمین و فلان و ناموس و جاسوس و از این کارا نکنن، اینا اون وقت اموالشون و دماغشون و اعراضشون محترمه و نمیشد اینا کشت. اینا میگن که معاهد. حالا ایشون میفهمند که کافر را بکشن اهم از این که ذمی باشد یا معاهد باشد یا حربی فرق نمیکنه، کفاره نداره. لا به قتل کافر و این کان ذمیان او معاهد و علی المشترکین فی القتل و این کسی رو کل واحدین کفاره. اگر 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر دست به دست هم دیگه دادن یه بنده خدای مسلمانی را کشتن، میفهمن هر 4 تا باید جدا جدا کفاره بدن، یعنی 60 روز روزه این بگیره، 60 روز او بگیره، 60 روز او شد روزه، نه اینکه این 60 روز تقسیم کنن به این 4 نفر هر کدوم 15 روز روزه بگیرن مثلا، اینطوری نه. و علی المشترکین بر اون کسانی که شرکت در کشتن دارن و اگر چه زیاد باشن کل واحدین کفارتون کملا، کفاره کامل. ولو قتل القاتل قبل التکفیر فی العمد او مات قبل التکفیر اخرجت الکفارات الثلاث من اصل ماله. ولو قتل القاتل، اگه آمد و قاتل خودش کشته شد قبل از آن کفاره بدهد. یه روز مسئله شرح کردیم که قبل از آن که عمل به کفاره، خیلی از این اعدام ها و این قتل ها و این کارهایی که می شود، اینا که آدم کشتن میارن مثلا حالا کفاره این نمیخواد، روزه نمیگیره، شخص مسکین طعام نمیده، حبسش میکنه بعد هم اعدامش. ما این تکلیف کفارش چیه؟ میفهمان این کفارات سگانه را باید از اصل مال بدن، به جهتی که وقتی که مرد دیگه روزش انتقال به ولی اکبر، روزه اینجوری انتقال پیدا، چون کفاره مرتبه بوده، هر کدوم در رتبه خودش، اگر در اون رتبه ای که بنا بوده شخص مسکین طعام بدن نداد و کشتندش، این اون وقت باید که از اصل مالش بدن. یعنی در قرآن مجید که 4 دفعه مکرر فرموده من بعد وصیت یوسا بها اودن یا یوسون بها اودن یا توسین بها اودن، اینا که از دین مقدمه بر ارث، پس باید اول کفاره این را اخراج بکنن بعدش گمون ارث ببرن. بله میفهمان اگر کشته شود قاتل قبل از کفاره دادن در عمد یا بمیرد قبل از کفاره دادن، اخرجت الکفارات الثلاثه من اصل مالی، کفارات سگانه که اتکر قبوش شست مسکین تا هم شست روزه از اصل مال خارج میشد. این کان لهو مال، چرا؟ لانهو حق مالی جن فیخرج من الاصل و این لم یوس بهی، گرچه وصیت بونم نکرده باشد، کد دین. خب ورسه ها میدونن این بده کاره، وصیت بکنه یا نکنه برشون واجب، اول بده کاره را بدن بعد تقسیم بکنن ارث. و کذا کل من علیه کفارت مالیه، هر کسی که کفارات مالی مثلا فرض فدیه، کفاره تأخیر ماه رمضان، خمس، زکات، سایر واجبات دینی مالیه اینا برگردن، باید اول اینا اخراج کرد، نوبت ارث نمیست. و کذا کل من علیه کفارت مالیتون فمات قبل از اخراج کفاره و غلبو علیها و قلبو علیها هنا جانب المالیه. این کسی این کنه او دفع دخل مقدره، این جمله که این کفاره ای که مخیر است بین اطعام 60 مسکین ها و صیام شهرین متتابعین، چطور شما میگید که از اصل مال باید داد شهرین متتابعین روزه بگیر؟ میگیم نه، غلبه دادن علما بر این کفاره در اینجا جانب مالیت را، یعنی اون جانب مالیت را غلبه بر جانب بدنیش دادن. و این کانه بعضهم بدنی یا بعضها بدنی یا کسوم لانها فی معنا عبادت واحده، لانها تعلیل برای تقلیبه. چرا غلبه دادن؟ به جهتی که این قدر مشترک بین این دوتا، یعنی قدر مشترک بین الصوم و الاطعام، برگردن این واجب بوده. این قدر مشترک کلی طبیعی مصداق خارجیش تارتن به اطعام تحقق پیدا میکند و اخرى به صوم. این جا جانب اطعام را که مصداق کفاره است غلبه دادن، یعنی گفتن کفاره وقتی که انسان با داشته باشد و بمیرد اون جانب مالیش رو باید ملاحظه کرد، لأنها بجد این کفاره در معنای یک عبادته ولی اون مصداقش دو تاست، یکی روزه است یکی اطعامه. فیرجح فیها حکم المال، مثل حج که حج ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. میگن که مرحوم آیت الله بروجردی یعنی اینجوری میفهمودن که چون خدا گفته لله علی الناس، هم لام آورده هم علا، این اعتبار مالی، مثل اینکه آدم میگه لزیدن علیه اشدی دنانی، برای زید برگردن من دنانی، لام و علا که بیارن اعتبار مالیه. خدا فهموده خدا طلب دارد برگردن مردم حج بیت را، خدا طلب دارد لله علی الناس. ما از این جهت میگن حج واجب مالیست، اگر کسی مستطیع بود و نرفت تا مرد، بعد از مردنش باید که به اندازه حج میقاتی یا حج بلدی، هر جوری که در تفصیلش در محلش هست، باید از اصل مال بردارن نه از ثلث مال، به جهتی که حج جز واجبات مالیه است. لذا ایشون میفهمن کل حج و انما قید بالعمد، چرا مصنف مقید به عمد کرده، فرمود که ولو قتل القاتل قبل تکفیر فل عمد، در عبارت آخری ها لأن کفارت الخطا و شبهه مرتبتون، در کفاره عمد است که هر سه یه دفعه میاد، اما در کفاره خطا و شبه خطا که همون عمد شبیه به خطا باشد مرتب است، هر کدوم در نوبت خودشه. والواجب قد یکون مالیان، اونی که واجب است در مرتبه گاهی مالیه کل اثق و الاطعام، و بدنیان که سیام، والحقوق البدنیه لا تخرج من المال، حقوق بدنیه از اصل مال خارج نمیشد الا مع الوصیه بها، چنانچه در کتاب وصیت گفتن مگر در صورتی که وصیت کند که بدهکاری های مرا از ثلثم بدید، خمس زکاتم را از ثلثم بدید، کفاره ها را از ثلث بدید، وصیت بکنه ابن نداره. و اما اگر وصیت نکرده باشد و همینجوری ورثه ها میدونن اینجوری، از اصل مال باید بردارم. و مع ذلک تخرج من الثلث، میفهمان که حقوق بدنیه خارج نمیشه از مال مگر با وصیت به اون حقوق، و مع ذلک یعنی با اینکه وصیت هم بکنه تخرج من الثلث، یا تخرج من الثلث مثل صلات نماز استیجاری از ثلث. و حین اذن فالقاتل خطئن، اون کسی که خطئن کشته در درجه اول ات کلا قبه برش واجبه، این کان قادر علی ات او عاجزن انه و عن الصوم، رتبه دومش روزه، اخرجت الکفارت من مالی، بیرون کرده می شود کفاره از مالش، چون که اطعام ستین مرحله سومیشه کل آمد. و این کان فرضه از صوم، اما در زمینه ای که واجبه بر او روزه بوده و از دنیا رفته، لم تخرج الا مع الوصیه، نباید از اصل مال برداشته شود مگر با وصیت. فلزا قیده مصنف در اونجا به عمد، چرا؟ لفتگار غیر العمده لتفصیل. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.